ستړی مشه.
تاسو مننه، تاسو هم ستړی مشه و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. با سلام مجدد، زرغونه منگل تا پایان مجله خبری با شما هستم. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ عدم رعایت قوانین جنگی را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان می داند. برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان تأکید دارد که حکومت این کشور باید تصمیم را برای رفع کسر مالی ناشی از کرونا اتخاذ کند. از تحولات امنیتی در نگورنو قره‌باغ هم می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر برد. علمای دینی ازبکستان گفته در روند صلح افغانستان کمک می کند. بنیاد فرنگی آقا خان برای بازسازی 5 منار تاریخی ایراد ابراز آمادگی کرده و اعتراضات در ارمنستان آغاز شد. تفصیل خبرها. مفتی عثمان علی موف رئیس بورد علمای دینی ازبکستان گفته به زودی نشست علمای ازبکستان، افغانستان و تاجکستان در شهر سمرقند را اندازی خواهد شد. علی موف این را در دیدار امروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تاشکند گفت. مجیب رحیمی مشاور این شورا بر رادیو آزادی در مورد هدف سفر بیشتر گفت.
محور اصلی بحث‌ها مذاکرات صلح، آخرین پیشرفت‌ها و موانع در این راستا، حمایت منطقه ای از تلاش‌های صلح.
آقای عبدالله دیروز وارد تاشکند شد و دیدار با شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان هم در اجنده این سفر است. قمندان امنی زابل از کشته شدن 21 جنگجوی گروه طالبان در درگیری در دو ولسوالی این ولایت خبر داده. حکمت کوچی میگوید درگیری ها در ولسوالی های شهر صفا و چینکی زمان رخ دادند که نیروهای امنیتی جلو عملات گروهی طالبان را در این دو ولسوالی گرفتند. او گفت در این درگیری ها 16 طالب زخمی هم شدند. کوچی ادامه کند که در این درگیری ها به نیروهای افغان تلفات نرسیده. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. با وصف تلاش های صلح در دوحه قطر، دو طرف درگیر جنگ معمولا از رساندن تلفات به هم دیگر خبر می دهند. شاروالی کابل به شرکت خطوط هوایی کامیر دستور داده تا قطع زمینی را که در سایه سبز وزیر اکبرخان در اختیار دارد دوباره به حکومت بسپارد. بر اساس ادعای شاروالی کابل، این زمین از سوی یک زورمند غصب شده بود و در حال حاضر در اختیار شرکت کامیر قرار دارد. سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
یکی از مسئولیت‌های شاروالی کابل نجات ساحات سبز از غصب است که جزء از برنامه تطبیق عملیاتی میثاق امنیتی است که شاروالی کابل در قسمت مسئولیت دارند. ما تمامی ساحات و جایدادهای سبزی که توسط زورمندان غصب شده را نجات می‌دهیم و تسلیم مردم می‌کنیم.
شرکت خطوط هوایی کامیر تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بنیاد فرنگی کریم آقاخان ابراز آمادگی کرده تا 5 منار تاریخی ولایت هرات را که با تهدید ویرانی روبروست بازسازی کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت.
بنیاد فرهنگی آقا خان روز گذشته در یک نامه این درخواست را پذیرفته و آماده است که مشترکاً با حکومت در رابطه کار کند و در بازسازی و حفاظت منارها اقدام های هرچی زودتر را روی دست گیرد.
5 منار هرات از دوره تیموریان به جای مانده. اکنون هم از منطقه و جهان هزارها معترض در پایتخت ارمنستان جمع شده و مخالفتشان را با توافق اخیری که میان این کشور و آذربایجان صورت گرفته ابراز کردند. ارمنستان و آذربایجان به میانجیگری روسیه به توافق رسیدند تا برای خاتمه جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ برخی اقدامات را روی دست گیرند. بر اساس این توافق، مناطقی که آذربایجان در اثر جنگ‌های 6 هفته اخیر در ناگورنو قره‌باغ به دست آورده تحت کنترل نگه دارد، اما معترضان با مخالفت در این مورد خواهان استعفای نیکول پاشانیان صدر اعظم آذربایجان شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هفته پیش به طور موقت از زندان ایران آزاد شده بود به ویروس کرونا مبتلا شده. رضا خندان شوهر خانم ستوده امروز در فیسبوکش گفت که همسر او در زندان زنانه در تهران جایی که ماه گذشته منتقل شده بود به این ویروس مبتلا شده و به نقل از خانمش وضعیت زندان را فاجعه بار خواند. ستوده به خاطر آنچه که وضعیت بد زندان خوانده شده بود برای آزادی زندانی های سیاسی دست به اعتصاب غذایی زده بود. خانم ستوده 57 ساله در 2018 میلادی به جرم جاسوسی و تبلیغات علیه رژیم ایران بازداشت شد و تاکسی درون برای نخستین بار در کوریای جنوبی پرواز کرد. این تاکسی بدون داشتن سرنشین برای مدت کوتاه پرواز آزمایشی را انجام داد. حکومت کوریای جنوبی می‌خواهد با استفاده از تاکسی‌های درون سیستم ترافیکی را ارزیابی کند. شرکت چینی به نام ایهانگ این تاکسی‌ها را برای انتقال دو مسافر ساخته است. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ عدم رعایت قوانین جنگی را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان می داند.
این نامید کننده است که شروع گفتگوهای صلح همراه بود و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان.
برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان تأکید دارد که حکومت باید تصامیم را برای رفع کسر مالی که ناشی از کرونا اتخاذ کند. شماری از علمای افغان با اعدای خون به زخمی های پانتون کابل اظهارات دارند.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانوي هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دی.
دیدار رئیس شورای عالی صلح افغانستان از ازبکستان به هدف صلح و اجماع بین المللی.
محور اصلی بحث ها مذاکرات صلح، آخرین پیشرفت ها و موانع در این راستا، حمایت منطقه‌ای از تلاش های صلح.
تحولات اخیر در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشین. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفر به افغانستان افزایش خشونت‌ها را همگام با آغاز روند گفتگوهای صلح بسیار ناامید کننده می دانه. رابرت ماردینی در سفر 4 روزه‌اش به افغانستان که در او از هلمند، قندهار و غزنی دیدار کرد و با مقامات حکومت افغانستان و طالبان هم دیدارهای داشته، گفته که به دلیل عدم رعایت قوانین جنگی تلفات غیر نظامی ها افزایش یافته. جزئیات موضوع را از همکارم فریبا آرام مشنوین.
رابرت ماردینی رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سفر 4 روزه به افغانستان با مقام‌های حکومتی و طالبان در این کشور گفتگو کرده است. او به مناطق نارام افغانستان چون ولایت‌های کندهار، هلمند و غزنی سفر کرده است. آقای ماردینی گفته که هیچ یک از طرف‌های درگیر قانون جنگ را رعایت نمی‌کنند و این امر هر روز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد.
این ناامید کننده است که شروع گفتگوهای صلح هم را بود و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. ما امیدواریم که وضعیت تغییر کند و بهتر شود. این چیزی است که افغانان انتظاری آن را دارند.
آقای ماردینی همچنین گفته که از چند مرکز صحی در ولایت‌های غزنی و هلمند دیدار کرده که در آن زخمیان جنگ بستری بودند. به گفته او بیشتر این مراکز صحی با کمبود امکانات درمانی و بستر برای آسیب دیدگان مواجه بودند.
اگر نمی توانی صلح بیاورد و وقتی که جنگ هنوز هم ادامه دارد، پس به سربازان آموزش دهید تا به قانون جنگ احترام بگذارند و افراد ملکی را مورد هدف قرار ندهند تا شاهد تأثیرات کمتر جنگ بر زنان و کودکان باشیم.
آقای ماردینی خدمات رسانی با آسیب دیدگان جنگ را دشوار دانست، چرا که به گفته او در وضعیت کنونی دامنه ناامنی ها هر روز گسترده تر می شود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در واکنش به اظهارات رئیس کمیته صلیب سرخ گفته که نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد تمامی قوانین جنگی را رعایت می کنند.
ما در حالت دفاع فعال قرار داریم. نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در چوکات دفاع فعال با رعایت و با حفظ همه معیارهای محاربه و جنگ تلاش میکنن که برای افراد ملکی آسیب نرسد، اما طالبان مسئول تلفات ملکی هستند.
گروه طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیشتر سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان این گروه به غیر نظامیان حمله نمی کنند. این در حالی است که علاوه بر تشدید جنگ در بیشتر از 20 ولایت افغانستان، پایتخت هم در یک ماه اخیر شاهد حملات خونباری بوده است. حمله انتحاری به مرکز آموزشی کوثر دانش، حمله مهاجمان به پوهنتون کابل و ترورهای هدفمند بیشترین تلفات را بر غیر نظامیان تحمیل کرده است.
در رابطه با ترورهای هدفمند باید گفت که معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی خبر داده که طالبان تصمیم گرفتند که جامعه مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان هدف ترور قرار بدن. امرالله صالح صبح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که به نظر طالبان کشتارهایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکنه باعث نارضایتی که مردم از حکومت میشه. این همه در حال شنونده عزیز که کابل در یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار ماینهای چسبکی بود که چنین انفجارات امروز هم تلفات در کابل داشت. با مسائل امنیتی میمونیم و از علمای افغان میشنویم که شماره از اونا با اعدای خون امروز به زخمی های حمله بر پوهنتون کابل عوامل این حمله را محکوم کردند. علمایی که افغان حمله بر نهادها و مراکز آموزشی را حمله به دانش و فهم دانستند. در این حال قاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت که چنین حملات صفوف دشمنا و دوست های افغانستان معرفی می کنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
در پیام ورکوچه خون ما فدای شماست.
شمار از علمای دین افغانستان با این شعارها به زخمی های حمله به دانشگاه کابل خون اهدا کردند. عالمان دین حمله به دانشگاه کابل و دیگر نهادهای آموزشی را محکوم کردند. قاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف که در کنار علما حضور داشت گفت که علمای دین باور دارند که هیچ تفاوت بین مسجدها، مدرسه ها و دانشگاه ها وجود ندارد.
هر کس ما را بکشد کشور ما را نابود کند، او دشمن ماست. همه کسانی که در این کشور زندگی می کنند از کشور دفاع می کنند. آنان در برابر آنها ایستادند. بنابراین صفوف دشمنان یکی است و صفوف مستضعفین و مدافعان جدا است.
ده روز پیش سه فرد مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند و دانشجویان داخل دانشگاه را هدف قرار دادند. به گفته وزارت صحت عامه در این حمله 22 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور شمار زخمی ها را 40 نفر اعلام کرد. دولت افغانستان هنوز در مرحله تحقیق دقیق درباره این رویداد است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که این حمله کار طالبان داعشی بوده و از سوی شخص به نام ثناءالله سازماندهی شده که چند نام مستعار دیگر هم دارد. آقای صالح افزوده این افراد تا زمان ظهور داعش در شبکه حقانی عضو طالبان بودند و قرارداد آنها با داعش این است که مسئولیت چنین حوادثی را از گروه داعش بپذیرند. اما طالبان بارها گفتند که آنها در این حمله دست نداشتند. از سوی دیگر عثمان بابری رئیس دانشگاه کابل گفت که مسئولان دانشگاه درباره چنین حمله حتی فکر هم نمی کردند.
بسیار دوستانه خدمت شما عرض کنم که ما انتظار از ایران نداشتیم، خدا شاهد است قطعا انتظار نداشتیم. انتظار بسیار موارد مشکلات دیگر داره، مشکلات ناامنیتی، مشکلات جنایی، مشکلات گاه و ناگاه بد اخلاقی، اما ایرق ما قطعا فکر نمیکردیم.
ساختمان دانشگاه کابل که مهاجمان در آن سنگر گرفته بودند و از بهره کشتن آنان این ساختمان آسیب دیده بود، اکنون در حال بازسازی است. دانشجویان دانشگاه کابل میگویند که با وجود همه مشکلات آنها تحصیلات خود را ادامه میدهند، اما میگویند که این حمله هنگام به دست آوردن دانش بدترین خاطره زندگی آنها است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هدف جلب حمایت تاشکند از روند صلح افغانستان و اجماع منطقوی در ازبکستان است. آقای عبدالله دیروز به تاشکند رسید و پیش از این در رابطه با صلح افغانستان و تقویت اجماع منطقوی به پاکستان، هند و ایران هم سفرهایی کرده بود. مجیب رحیمی مشاور رئیس شورای عالی مصالحه در صحبت با همکار مقیم نائب در مورد دیدار آقای عبدالله از ازبکستان معلومات داده.
محور اصلی بحث ها مذاکرات صلح، آخرین پیشرفت ها و موانع در این راستا، حمایت منطقه‌ای از تلاش های صلح.
مقامات رکتابال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صحبت کرده، ملاقات داشته، چه تعهدات اونا سپردن در ارتباط به مسئله صلح؟
مقامات ازبکستان و خصوص وزیر خارجه و معاون صدر اعظم که تا این حال ملاقات با اونا صورت گرفته، حمایت همه جانبی کشورشان از تلاش صلح اعلان کردن و تاکیدشون روی این بود که صلح در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه در آسیای میانه است، میتونه که کلیت منطقه را در مبارزه با دهشت افغانی، افراط‌گرایی و همچنان رشد و توسعه اقتصادی کمک بکنه. در صحبت ها و فیت ها و امکانیت های بالفعل همکاری های تجارتی و توسعه اقتصادی اشاره داشتن که صلح در افغانستان میتونه او را به فعلیت در بیاره و کمک بکنه و آمادگی خود به صورت همه جانبه با تلاش های صلح اکراس داشتن.
در اصل امی ازبکستان چی کرده میتونه در پروسه صلح افغانستان هستن؟
ازبکستان یکی از کشورهای مهم منطقه، یکی از قدرت های مهم منطقه است، با توجه به نقشی که در جمهوریت های آسیای میانه داره و همچنان با توجه به روابطی که با فتوتف روسیه داره، یکی از بازیگرهای اصلی در منطقه به شمار میره. عملا اینا میتونن که میزبان مذاکرات صلح باشن در مرحله فعلی و آمادگی را اعلان کردن. از اون 5 کشوری هم هستن که تلاش های صلح در افغانستان از مذاکرات قطر حمایت خود اعلان کردن و آماده میزبانی مذاکرات شدن.
مجیب رحیمی مشاور رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نهاد برنامه انکشافی ملل متحد گفته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برنامه های را برای درآمد بیشتر و رفع کسر مالی ناشی از ویروس کرونا در افغانستان روی دست بگیرند. این نهاد در چهارمین یادداشتش درباره وضعیت اقتصادی بعد از کرونا در افغانستان روی این مطلب تاکید زیاد کرده و خواهان اقدامات برای جلوگیری از عواقب منفی کرونا، البته جلوگیری از عواقب منفی اقتصادی کرونا در افغانستان شده. معناز نوری جزئیات دارد.
برنامه انکشافی ملل متحد امروز در رونمایی از چهارمین یادداشتش زیر نام گزینه‌های مالی در پاسخ به بحران ویروس و کرونا در کابل نوشته که ویروس و کرونا افغانستان را با رکود اقتصادی روبرو کرده است. رامس الکبروف دستیار نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست گفت که ویروس و کرونا سال 2020 را با چالش روبرو کرده و تاثیر زیادی به مردم و جامعه داشته است.
ما از گزارش دریافتیم که حداقل 300 میلیون دلار برای رفع زودتر فاصله و رسیدن به هدف‌های خود و پیشرفت پایدار ضرورت داریم. 250 میلیون دلار برای بهبود رژیم غذایی ضرورت است و مهمتر از همه حدود 5.2 بیلیون دلار برای اقدام‌ها در پیوند به حفاظت از اجتماع نیاز است.
در همین حال عبدالله الدرداری نماینده مقیم برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان نیز گفت که در 5 سال آینده به 30% کمک های دیگر در افغانستان نیاز است تا به چالش های ناشی از ویروس و کرونا پاسخگو باشد. به گفته او باید همه تمویل کننده ها در این راستا گام بگذارند تا افغانستان از این چالش بگذرد.
افغانستان به یک رویکرد و امانگی خوب با کمک کننده های مالی، دولت و سازمان ملل متحد و با پشتیبانی تصمیم گیرنده ها در پالیسی و قدرت نیاز دارد. برنامه توسعه ملل متحد با همکاری با دولت، مردم افغانستان و شریک ها متحد است.
از سوی هم محمد نبی سروش معین وزارت اقتصاد در این نشست گفت که حکومت با راه اندازی برنامه های همچون دسترخوان ملی تلاش کرده تا با مشکل های ناشی از ویروس و کرونا مبارزه کند و پس از این نیز در تلاش بهبود درآمد های ملی خواهد بود. در چهارمین یادداشت برنامه توسعه سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته شده تا برنامه هایی را برای عواید بیشتر و رفع کسر مالی انتخاب کند. در این یادداشت آمده که با توجه بر روند کند اقتصادی، موج دوم ویروس و کرونا و تداوم درگیری ها نیاز است تا جامعه بین المللی برای رسیدگی به کسر مالی افغانستان را حمایت مالی کند. نگرانی ها از رکود اقتصادی در کشور در حال است که همه روزه مبتلایان تازه ویروس و کرونا شناسایی می شود. بر بنیاد آمار تازه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته از آزمایش 555 مورد مشکوک ویروس و کرونا 146 تن آن مثبت بوده. همچنین 4 تن در اثر این ویروس جان باخته و 13 تن دیگر بهبود یافتند. با ثبت این ارقام شمار مجموعی ویروس و کرونا در کشور به 42609 تن رسید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعتراضات وسیع در ارمنستان آغاز شده که در او محترزین خواهان برکناری سررزم ای کشور شدند. ای اعتراضات به خاطر توافق اخیری که بین ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت راه‌اندازی شده. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارد.
هزارها معترض در پایتخت ارمنستان جمع شده و مخالفتشان را با توافق اخیری که میان این کشور و آذربایجان صورت گرفته ابراز کردند. ارمنستان و آذربایجان به میانجیگری روسیه به توافق رسیدند تا برای خاتمه جنگ در منطقه ناگورنو-قره‌باغ برخی اقدامات را روی دست گیرند. بر اساس از این توافق مناطقی که آذربایجان بر اثر جنگ‌های 6 هفته اخیر در ناگورنو-قره‌باغ به دست آورده تحت کنترل خود نگه خواهد داشت. همچنان بر اساس این توافق نیروهای حافظ صلح روسیه در ناگورنو-قره‌باغ جا به جا می شوند. در مرحله اول 200 نیروی حافظ صلح روسیه به این منطقه رسیدند، اما معترضان با مخالفت در این مورد خواهان استیفای نیکول پاشانیان صدر اعظم آذربایجان شدند. پیش از این حکومت ارمنستان با اپوزیسیون هشدار داده بود تا با راه اندازی تظاهرات دست از کودتا بکشند. توافق بین دو کشور بعد از آن امضا شد که آذربایجان در میدان جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ پیشرفت‌های چشمگیر داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفت این توافقنامه باید زمینه را برای یک توافق سیاسی پایدار و حل و فصل کامل اختلافات فراهم کند. درگیری بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ تا کنون به کشته شدن هزارها نفر و آواره شدن شمار زیاد از مردم منجر شده. همچنین خطر گسترشان به دیگر مناطق نیز وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که ویروس کرونا در اروپا باعث ورود قرنطینه‌های دوباره و محدودیت‌های مجدد شده، در آمریکا هم با سرد شدن آب و هوا شمار بستری‌های ناشی از کرونا در شفاخانه‌ها به شدت افزایش یافته. آرش همایون جزئیات دارد.
پروژه پیگیری کووید 19 گفته که سابقه جدیدی بستری شدن در شفاخانه ها نشان می دهد که آمریکا از آغاز شیوع این همگیری وارد بدترین مرحله آن شده. رقم بیماران بستر در شفاخانه‌های آمریکا طوری که شما گفتین طی دو هفته اخیر 40% افزایش نشان می دهد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد موارد جدید ابتلا به طور متوسط در 7 روز حدود 120 هزار تن افزایش یافته. با افزایش مراجعه به شفاخانه‌ها و ثبت بیش از 1,000,000 مورد تازه در ایالات متحده، از ابتدای ماه نوامبر تا اکنون تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم به طور متوسط روزانه از 1,000 تن بیشتر بوده. کارشناسان هشدار می‌دهند که وضعیت بیماری همگیر کووید 19 در آمریکا در جریان زمستان بدتر خواهد شد. آنتونی فاوچی کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا گفته که کشور باید اقدامات حفظ و صحه عمومی را دو برابر افزایش بده، در غیر آن وضعیت همگیری ویروس کرونا بسیار بدتر خواهد شد. این حسارات در حال صورت گرفته که مقامات ایالتی و محلی در سر تا سر ایالات متحده آمریکا مردم را ترغیب میکنند که اقدامات احتیاطی بیشتر انجام بدهند و چندین مقام آمریکایی از وضع محدودیت‌های جدید هشدار دادند. این ویروس در ماه‌های اخیر در حال گسترش بیشتر در مناطق روستایی بود، اما اخیراً به آن شهرهای آمریکا برگشته که در بهار و تابستان به شدت از این همگیری آسیب دیده بودند. اندرو کومو والی نیویورک، ایالتی که از موج اولی همگیری به شدت متاثر شده بود، 9 نوامبر گفت که ایالت و همچنان شهر نیویورک در روزهای اخیر شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده و این مرحله را یک مرحله تازه از شیوع همگیری ویروس کرونا خوانده.
پیام ها و نظریات شما.
من شکرالله هستم، یکی سربازهای قول ورده 205 جتل هستم. مدد 5 مشیدم با شما از 98 برج 8 تا برج 12 گوم است. ما شما از طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشید، کماندان لیوا تا کماندان قول ورده ساید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبه همون میمان از این موبه ما امدت یک برشیدن. ما چی کار کنیم؟ هر جایی که مراجعه میکنیم ما شما سخته، یک رای بری ما نشان بده.
من معلم مزمل هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. ما اینجا یک مدرسه داریم، 10 صنف است. در 10 صنف فقط 2 استاد موجود هستیم که بغیر از 2 استاد دیگه استادهای حق و زیمان انسان برای ما ندارد. فقط 2 استاد رسمی هستیم که در 10 صنف تدریس میکنیم و ما گستیم در اینمی مشکلات هستیم. خدا کنه که در اینمی مشکلات به همراه ما همکاری بکنید. و ما پیشنهاد را نوشته کردیم به وزیر صاحب معارف مروان کردیم که مدرسه مستقل شوی الحاقیه است. الحاقیه مدرسه بوزر غفاری است. میخواستیم که مستقل شوی مکتوب امام گیر به وزیر صاحب معارف را. وزیر صاحب محترم معارف که است احکام داد که این مدرسه باید از الحاقیه براید و مستقل شود. بعد از او کسا در ماه سور این کسا احکام شده بود و او احکام داده بود مدرسه مستقل شود. وقتی که در ولایت کاپیسا اما در رئیس صاحب معارف کاپیسا حالی 6 ماه 7 ماه می شود که هیچ دست نمی زنه این مدرسه مستقل نمی کند و نیز استادهای حق و زحمه برای ما می تد. حالی 2 استاد در 10 سن که ما تدریس می کنیم بسیار مشکلات روبرو هستیم. سلام.
پیام شما نظر شماست.
با پیام شما و نظر شما رسیدیم به پایان برنامه های خود ما. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.